أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر. بحثمون در رابطه با تقریر سومی بود که اخباری ها از حکم عقل بر وجوب احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه ارائه کرده بودند که مبتنی بر علم اجمالی بود. بعد از این که اون وجهی رو که آیون داشتند تبیین کردیم، وارد شدیم در اشکال بر تقریر اخباری ها و بعد از اشکال نقضی گفتیم آقا اصلا این علم اجمالیتون اگر به حال خودش باقی بود حق با شما بود، میتونستیم بگیم مثلا وجوب احتیاط، اما مع الاسف یا خوشبختانه این علم اجمالی منحل شده و وقتی منحل شد به علم تفصیلی و شک بدوی، نسبت به علم تفصیلی که تابع علمیم، نسبت به شک بدوی هم که محل جریان براعته. در اینجا بعضی از بزرگان از متأخرین نظرشون اینه که اینجا منظور از انحلال، انحلال حقیقی نیست. علم اجمالی به ما هو علم اجمالی هست، اون احتمال از بین نرفته، فقط حکمش از بین رفته، یعنی دیگه منجزیتش نیست. چون منجزیتش نیست لذا بگیم انحلال، انحلال حکمی. هر کدوم هم بیانی داشتن در این انحلال، بیانی رو محقق عراقی داشتن با دو مقدمه که آوردیم و اشکال کردیم، بیان دیگری رو محقق اصفهانی رحمت الله علیه بر انحلال حکمی داشتند که ایشون هم دو تا مقدمه رو آوردند. بعد هم گفتند که اگر شما در نظر بگیرید میبینید که در علم اجمالی معلوم بالاجمال از نظر خصوصیات فردی مردده و خصوصیات فردیه مورد عنایت نیست. بعد بیان در ادامه بیان اومدن گفتم که در علم اجمالی تنجز احتمالی، تنجز اطراف، اما وقتی اماره ای بر یکی از دو طرف قائم شد منجزیت مسلمه و با وجود منجزیت مسلم نوبت به تنجیز احتمالی نمیرسه. حالا این بیان ایشون رو که جلسه گذشته مفصل عرض کردیم، امروز مورد بررسی قرار میدیم. امروز عرض میکنیم که فرمایش محقق اصفهانی رحمت الله تعالی علیه مبنی بر انحلال حکمی علم اجمالی مواجه با سه اشکال، سه هر کدوم از اشکالات بر فرازی از فرمایشات ایشون وارده. در مقام بیان اشکال اول میگیم ایشون فرمودن که وقتی علم اجمالی حاصل می شود خصوصیات فردی اطراف علم اجمالی مورد عنایت نیستند. مثلا در صورتی که مکلف علم اجمالی به وجوب نمازی در ظهر روز جمعه پیدا می کند که مردد بین دو فرده نماز ظهر و نماز جمعه، درست است که نظر ایشون این بود، درست است که تنجیز علم اجمالی منحصر به اطراف خودش هست، یعنی منجزیتش نسبت به نماز ظهر و نماز جمعه است، یه شامل طرف دیگر، شامل فرد دیگر نمیشه، ولی خصوصیات فردی این دو فرد مورد عنایت نیست، بلکه تربیت در این دو تا است. این فرمایش رو که از ایشون داشتیم، ایشون برای این اساس مطلب رو پیش بردند، اشکال این است که بالوجدان مکلف در هر موردی که علم اجمالی پیدا کند، اطراف معلوم بالاجمال نیز از بین افراد دیگر مورد عنایت هستند. حالا این جز در برخی موارد نادر که اینو مثال خواهم زد، نه لذا اگر مکلف علم اجمالی به وجوب ظهر یا جمعه پیدا کنه، اینجا چی میگید بهش؟ و در رابطه با اطراف معلوم بالاجمال مورد سوال قرار گیرد، بگن آقا این علم اجمالی شما که میگید دارای اطرافی، اطرافش چیه؟ اصلا تردید نمی کنه، میگه آقا اطراف علم اجمالی من نماز ظهر است و نماز جمعه. پاسخ او این خواهد بود که یکی از دو طرف معلوم بالاجمال عبارت از نماز ظهر به ما هیه نماز ظهره، پس تا خصوصیات فردیش، و طرف دیگر علم اجمالی من نماز جمعه به ماهی نماز جمعه است. در مقام امتثال هم چیکار میکنه؟ نمیاد به نماز مغرب بخونه که، پس میدید وقتی میخواد احتیاط کنه میگه من نمیدونم خصوصیات فردیه چیه، یا میدونه بابا مردد بین ظهر و جمعه است، پس لذا در مقام احتیاط در امتثال این دو فرد را اتیان میکند که دارای خصوصیات فردی مشخص هستند، یکی نماز جمعه است، دو تا خطبه دو رکعت نماز، یکی نماز ظهره که نماز چهار رکعتی، و هرگز به سراغ فرد دیگری از نماز نمیره. نتیجه پس این که شما میگفتید خصوصیات فردی مورد عنایت نیستند، این که میگفتید نتیجه این شد که هر کسی علم اجمالی پیدا کند، وجدانن بالوجدان متوجه هست که خصوصیات فردیه افراد یا اطراف علم اجمالی یا افراد معلوم بالاجمال، معلوم بالاجمال مورد عنایت هستن، نه اینکه بگیم نه مورد عنایت نیستن. پس این اشکال اول که علم وجدانی داریم بر اینکه فرمایش شما درست نیست. بالوجدان میگیم فرمایشتون باطله. اما این که گفتیم حالا جز در برخی از موارد، بله بله، گاهی ممکن است اطراف معلوم بالاجمال به ندرت اینجوریه، از هر حیث، یعنی حتی از نظر خصوصیات فردی هم مجمل باشه، غیر مشخص باشه. فرض کنید ها گاهی پیش میاد، مثل این که مکلف اجمالا میداند که یکی از دو یا چند نماز بر او واجبه، ولی خود اون اطراف رو هم نمیدونه، جای دو رکعتیه، سه رکعتیه، اینجا خصوصیات فردی هم نمیدونه، ولی نسبت به افراد هم علمش اجمالی است و نمیداند که این نماز، این نمازها دو رکعتی یا سه رکعتی یا چهار رکعتی هستن. اینجا بله، در چنین موردی اگر پیش بیاد که خیلی هم به ندرته، اونجا میگیم بله خصوصیات فردیه مورد عنایت نیستند. اما در موارد دیگر، اونجایی که ما علم اجمالی داریم، مثلا فرض کنید من شما سوال میکنم، وقتی علم اجمالی به قاتل بودن یکی از دو نفر مثلا زید یا عمر داشته باشیم، واقعا میتونیم بگیم خصوصیات فردیه لحاظ نیست؟ آیا میریم سراغ افراد دیگه؟ معلومه اینجا مسلمن به سراغ همین دو نفر میریم، نه افراد دیگر. پس معلوم میشه خصوصیات فردیه مورد عنایت، مورد توجه، مورد ملاحظه است. اینجوری نیست که خصوصیات فردیه مورد ملاحظه نباشه. پس این دیگه گفتم مثلا از امور وجدانیه دیگه، بلوجدان همه این مسئله رو خودشون متوجه میشن و جای تردید نیست. پس اشکال اولی که وارد شد بر این فراز از فرمایش ایشان بود که ایشون میفرمودند در تعلق علم اجمالی خصوصیات فردیه اطراف علم اجمالی مورد عنایت نیست، در حالی که ما میگیم بل وجدان مورد عنایت. علم وجدانی به این داریم که خصوصیات باید مورد عنایت باشه. حالا اون دیگه با همچین کسی ما بحث نمی کنیم. صورت دوم، اشکال دوم، باز یه فراز دیگری از فرمایش ایشون اشکال دوم باز اینه که ایشان فرمودند که بریم سراغ فراز دیگری از فرمایش ایشون. ایشون فرمودند که تنجیز هر کدام از اطراف علم اجمالی در صورتی که منجزیت به سبب حصول علم اجمالی باشد، این تنجیز بگید از ایشون تنجیز احتمالی بود یا تنجیز مسلم؟ گفت تنجیز احتمالی هر کدوم از دو طرف، لذا هیچ کدوم رو نمیتونیم به طرف تحمیل کنیم، تعبیر این بود. ایشون گفتن که اینجا تنجیز هر کدوم تنجیز احتمالی است، نه مسلم، نه تنجیز مسلم، لذا هیچ کدام از دو طرف رو، دو طرف علم اجمالی رو یا دو طرف معلوم به اجمال رو، نمیتوان بر مکلفی که دارای علم اجمالی است تحمیل کرد. اما تنجیز فردی که حجت معتبره بر آن قائم شده، فرض کنید مثل این که مثل این که خبر واحد ثقه بر وجوب نماز جمعه که یکی از اطراف علم اجمالی است قائم شود، این مثالش. خب تنجیز فردی که حجت معتبره بر او قائم شده از دلیشون تنجیز احتمالی بود یا مسلم؟ پس تنجیز هر کدوم از اطراف علم اجمالی را گفتن تنجیز احتمالی است، ولی تنجیزی که به دنبال قیام حجت گفت تنجیز مسلمه. پس گفت این تنجیز مسلمه، اطمینان داریم اینجا به تنجیز، لذا گفت با وجود اماره معتبره نوبت به علم اجمالی نمیرسه، علم اجمالی در این حال که هست اثر نداره. حال اشکال اینه، حال اشکال اینه، بر فرض که بخش اول از این فرمایش رو قبول کرده و تنجیز هر کدام از اطراف علم اجمالی را تنجیز احتمالی بدانیم، ولی بخش دوم از فرمایش ایشان از نظر ما مردوده و گویا ایشان بین حجیت و منجزیت خلط فرموده. به این بیان دقت کنید و اون که بله قبول داریم که اماره معتبره ای مانند خبر ثقه از حجیت برخورداره، اینو میدونید دیگه، در مباحث حجت اونجایی که خبر واحد رو و بحث کردیم گفتیم بله حجیت خبر واحد ثقه از ادله اثبات شد، پس اطمینان به حجیت داریم، درست شد؟ پس با توجه به قیام ادله بر حجیت اماره معتبره قائل به حجیت هستیم و بر حجیت اماره معتبره اطمینان داریم، مسلمه، این حجیت مسلمه. اما من از شما سوال میکنم آقای محقق اصفهانی، حجیت رو برای ما میشه ساده کنید بگید حجیت یعنی چی؟ یادتونه حجیت یعنی چی به نظر آخوند و من تأخر عن الاخوند؟ حجیت عبارت است از منجزیت و معذری. پس حجیت بهش اطمینان داریم، اما مراد از حجیت عبارت است از منجزیت و معذریت. هر کنون از اینا رو برای من بگید. منجزیت یعنی چی؟ یعنی هرگاه این اماره با حکم واقعی مطابقت کند، همون حکم واقعی به مرتبه مرحله تنجیز میرسد و گردنگیر مکلف میشود. از طرف دیگه معذریت یعنی چی؟ اینا دیگه جزء الفبای اصول شماست دیگه. یعنی هرگاه این اماره با حکم واقعی مخالف درآید، مکلف در عمل به چنین اماره ای معذور است و در قیامت عقاب نمیشه، یقشو نمیگیرن، درست شد؟ پس اصلا حجیت این دو بخشه، عبارت است از منجزیت و معذریت. حالا بیایم سراغ یه بخشش. پس وقتی ما میگیم حجت معتبر یا اماره معتبر یعنی حتما منجزه، یعنی حتما مطابق با واقع در میاد، جواب بدید. ممکنه مطابق در با واقع در نیاد، لذا بگیم پس منجزیت به معنای منجزیت به معنای مطابقت حتمی و مسلم با واقع نیست، چون طرف دیگه هم داره حجیت، یه طرفش منجزیت، طرف دیگهش معذریته، احتمال داره این حجیت به خاطر معذریتش باشه. در نتیجه پس معلوم میشه که منجزیت در اماره معتبره یا در حجت معتبر فرقی نمی کنه، منجزیت شد مسلم یا احتمالی، منجزیت شد احتمالی، چون احتمال داره که تنجیز نباشه و تعذیر باشه. پس خب بله دیگه، به یکی از این دو معناست. خب خب پس حجته یعنی چی؟ این خبر واحدی که میگید حجته یعنی قسم، قسم میخورد که واقع رو برای شما آورده؟ آباری کلا ما هم همین رو میگیم، میگیم بس احتمال دیگه. یا نه، منجزیت اگریه، ببینید تعلیقه، مسلم نیست، چون ممکنه مطابق باشه. بله بذار میگیم اگر هرگاه، نمیگیم حتما. کلمات رو توجه کنید، پس معلوم میشه که منجزیت در اماره معتبره احتمالی است نه مسلم، چون گفتیم اماره ممکنه مطابق با واقع نباشه بلکه خلاف واقع در بیاد. به جای منجزیت بگیم آها معذریت، درست شد؟ پس شد احتمالی نه مسلم. وقتی این چنین شد برگردید به فرمایش محقق. ایشون چی فرموده بود محقق اصفهانی؟ فرموده بود اینجا منجزیت مسلمه، اونجا احتمالیه. با وجود منجزیت مسلم نوبت منجزیت احتمالی نمیرسه، مقدم میشه بر او. در این حال که علم اجمالی باقی است اثر نداره. کدوم یکی؟ اون وقت پس باید مبنا عوض بشه. چون شما وقتی دارید مراتب حکم رو میگید، نه نه، خب بله بازم تعین فعلیت غیر از تنجیزه، تصامه باشه بدتر. پس ببینید چون مراتب حکمی که میگید، تازه فعلیت باید باشه تا برسه به تنجیز، تنجیز بعد از فعلیته. ای بینا را اگر ایشون فعلیت بگن ما از این اشکال دست بر میداریم، اما ایشون دارن صراحتا میگن تنجیز. ما اشکال بر عبارت میکنیم، اگر در قید حیات بودن خدمتشون میرفتیم دستشون هم میبوسیدیم میگفتیم منظورتون چیه، ولی وقتی ظاهر یعنی کلامشون داره میگه تنجیز و شما هم ظاهر کلام هر کسی رو حجت میدونید، بر اساس اون محاکمه میکنید. خب اگر فعلیت از این اشکال دست فرد میدارید، نه نه بابا ما که نمیخواییم، الان ما دوست داریم که آیین هر چی میفرمان رو سرمون باشه. پس بر اساس اون چه که از ظاهر فرمایشیشون که لفظ تنجیز رو آورده، میگه اون تنجیز است مسلمه، این تنجیزش احتمالیه و با وجود تنجیز مسلم نوبت به احتمالی نمیرسه و باز هست و نوبت بهش نمیرسه اثر داره، اینو داریم میگیم. اگه بگه اینجا منظور من از تنجیز فعلیت، تمام، بله فعلیت این عمل با قیام اماره فعلیت پیدا کرده، وظیفه فعلی اینه، اونجا دیگه حرفی نیست، درست میشه. پس شما اونجا بگید آقا بس اگه مرادتون از تنجیز فعلیت، چشم درسته، چون این فعلی اون فعلی نیست، اما ایشون داره میگه تنجیز مسلم، تنجیز احتمالی. شما میگید آقا کلام هر گوینده ای رو تا قرینه ای نباشه بر ظاهرش هم بکنی، ظاهرم که حجته، تنجیز تنجیزم بود، با این بیان داریم پیش میریم. پس معلوم میشه که منجزیت در اماره معتبره احتمالی است نه مسلم. لذا نتیجه، در نتیجه جایی برای فرمایش محقق اصفهانی رحمت الله تعالی علیه که امید شفاعتش رو داریم، مبنی بر این که با قیام اماره معتبره ای که سبب تنجیز مسلم یک طرف می شود، نوبت به تنجیز احتمالی که به سبب علم اجمالی حاصل می شود، اینجا یه ویرگول بذارید نوبته رو، پس نوبت به این نمی رسد حالا خبر این جایی، جایی برای این فرمایش بگی باقی نمیماند، باقی نمیماند. و این رو ازشون قبول نمی کنیم، نمی پذیریم این فراز از فرمایش ایشون رو. اما بریم سراغ اشکال سوم. در اشکال سوم، اشکال سوم رو از مرحوم امام نقل می کنیم در تهذیب الاصول. امام فرمایش این استاد بزرگوار رو مورد خدشه قرار دادند و اون اینه که ایشون میگن، مرحوم امام اول میگن که آقا ایشون هم قبول دارن، ما هم قبول داریم قیام علم اجمالی یا حصول علم اجمالی نتیجهش اینه که به هر حال تنجیز نسبت به اطراف. پس علم اجمالی وقتی تحقق پیدا کند سبب تنجیز حکم نسبت به اطراف معلوم بالاجمال میشه. خب تنجیز حکم نسبت به اطراف، پس وجوب نماز که دائر است بین ظهر و جمعه و روشن است که منجزیت علم اجمالی منحصر به اطراف خودش هست و از آن تعدی نمی کنه. این که روشنه دیگه، شما وقتی در ظهر روز جمعه علم اجمالی در به وجوب ظهر یا جمعه، یکی از این دوتا برای شما منجزیه که نماز مغربی برای شما اون لحظه، یه نماز یه رکعتی اون لحظه، یه نماز سه رکعتی اون لحظه، یه نماز پنج رکعتی اون لحظه برای شما منجز نمیشه. خب تنجیز نسبت به فکر کردم یکی از عزیزم داره حرف میزنه، پس تنجیز اون لحظه منحصر میشه به اطراف خود این علم اجمالی، نسبت به اطراف دیگر تنجیزی حاصل نمیشه. و وقتی از سوی دیگر قیام اماره معتبره بر یک طرف از اطراف علم اجمالی، مثل قیام خبر واحد ثقه بر وجوب نماز جمعه در ظهر روز جمعه، خب این هم منجزه دیگه، سبب تنجیزه، موجب تنجیز معدای اماره، یعنی وجوب نماز جمعه میشه. درست شد؟ دو سبب برای تنجیز حاصل شد، یک علم اجمالی منجزیت او معلومه شامل تمام اطراف علم اجمالی، چیزای دیگر رو شامل نمیشه، از طرف دیگه اماره معتبره اومد، اینم از اسباب تنجیزه، منجزیتش فقط نسبت معدای خودشه، چیزای دیگر رو شامل نمیشه. خب حال با وجود دو سبب از اسباب تنجیز که یکی علم اجمالی نسبت به تکلیف یا همون حکم سبب تنجیز و اطراف رو مرددیم یا این یا آن، اما اماره معتبره نسبت به تکلیف یک فرد، یعنی نماز جمعه سبب تنجیزه. پس در اینجا دو چیز، پای دو چیز در میان اونجایی که اماره پیش اومد. یک، اصل حکم منجز شد. دو، فرد معین، حکم برای فرد معین منجز شد. پس اینجا اولا اصل حکم به وجوب نماز به مرتبه تنجیز رسید، ثانیاً فرد معین متعلق چنین حکمی با خصوصیات. درست شد؟ پس از این دو مرتبه، از این دوتا مطلب، یکیش مشترکه، اون اولیه مشترکه. شما چه علم اجمالی باشه، اون اصل تکلیفتون، اصل حکم به وجوب نمازتون میشه منجز. چه اماره باشه، بازم اصل حکمتون، اصل وجوبتون میشه منجز. اما در اماره چیزی دیگه هم هست و اون، بگید، فرده. فرد هم منجز شده، معین شده. در علم اجمالی معین نیست، میگید ظهر یا جمعه، اینجا ما میگید جمعه فقط. خب حال وقتی این چنینه، بنابراین این مرتبه دوم که عبارت از تعین فرد است، فرع بر مرتبه اوله، یعنی وجوبی باید باشه تا تعلق بگیره به نماز جمعه، یعنی وجوبی انشاء شده و به نماز جمعه تعلق میگیرد. این که وجوبی انشاء شده و بر نماز جمعه تعلق میگیره، ما اگر دلیل خارجی نداشته باشیم نمیتونیم بگیم که به ظهر وجوب تعلق نگرفته، در حال که علم اجمالی میگفت چی؟ یا ظهر یا جمعه. وقتی این چنینه با این وضعیت، و وقتی محقق اصفهانی با وجود قیام اماره، علم اجمالی را باقی می‌داند، چون ایشون میگه علم اجمالی از بین نرفته، زائل نشده، هست فقط اثر نداره، هست فقط اثر نداره. خب این علم اجمالی وقتی هست و سبب برای تنجیزه، لذا نسبت به فرد دیگر که مردد بود، علم اجمالی از اثر نمیفته. پس جایی برای سقوط از اثر در علم اجمالی نسبت به فرد دیگر، یعنی نماز ظهر، نیست. تا اینکه شما بگید علم اجمالی انحلال حکمی پیدا کرد، تا گفته شود علم اجمالی انحلال حکمی پیدا کرده، تازه بالاتر، بلکه چه بسا علم اجمالی که از نظر زمانی غالبا مقدم بر قیام اماره است، قبل از اینکه اماره ای وارد شود، این علم اجمالی، تأثیر خودش رو، یعنی منجزیت رو، تأثیر خودش یعنی منجزیت رو نسبت به اصل حکم گذاشته، به اون اماره که میاد فقط فرج رو تعیین میکنه، اون دومی رو نسبت به اصل حکم از قبل میدونی و فقط فرد را اماره تعیین میکنه، والا نسبت به اصل حکم منجزیت از سابق اومده و شما میگید علم اجمالی باقیه، پس منجزیتش هم هست. نمیشه گفت دیگه از بین رفت، تأثیر نداره و انحلال حکمی. اینم اشکالی که مرحوم امام دارن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.